قبل از اقدام شب خیرآمیز عملی برای تشکیل نطفه فرزندشون، والدین رو میارن به زیر رو کردن کتاب‌های تربیتی، آموزشی، آمیزشی، همه اینا، رژیم‌های غذایی خاص. و در شب خاص عملیات شب خیر اصلی هم از صبح آقا پدر خانواده خودش می‌بنده مکمل و ویتامین و عصاره الوئرا و کلی هم میشینن دو تایی مدیتیشن و یوگا میکنن، جسم و روح هر دو هنگام انعقاد نطفه کودک کاملاً آماده و توپ دیگه مولا درز نطفه بچه‌شون نره. مراقبت‌های دوران بارداری هم که داستان خودشو داره، خانم از ماه اول تشکیل نطفه تا روز زایمانش یه جوری رفتار میکنه انگار اورانیوم غنی شده تو رحمش داره حمل میکنه. بعد از همون ماه اول برای محتویات داخل رحمش باخ و موزارت پخش میکنه از صبح تا شب با رژیم مخصوص و مکمل‌های غذایی، شبانه روز مشغول حراست و تقویت و مراقبت از جنینه. اینجوری میشه ماشاءالله بچه دنیا میاد 6 کیلو وزنشه، ما چقدر بودیم چی 3 کیلو 4 کیلو. این وضعیت بارداری و زایمان تو دنیای مدرن. قدیما اینجوری نبود که آقا زن و شوهر نمی‌فهمیدن که بچه درست شد که دنیا اومد. مورد داشتیم خانم 8 ماه حامله بوده، فهمی کرده نفخ آشیه که خون خواهر شوهرش اینا خورده شکمش باد آورده. والا به خدا اینم بگم یادم این مال اولش بود، بعدش اما آقا توی سیستم تربیتی مدرن اصولا به بچه میگن از گل نازکتر نباید گفت، یعنی دیگه بچه باید مثلا جنایت در حق کودک همسایه مرتکب شده باشه که بهش بگن کامی جون برو تو اتاقت و به کاری که کردی فکر کن، خوب فکر کن.
فکر کن
بابا زده سر بچه هم سر شیکونده کل شیشه رو آورده پایین، دومه یه گربه هم کنده، اون وقت برو تو اتاقت راجع به کاری که کردی فکر کن. زمان قدیم بچه تو خیابون موقع راه رفتن پاش پیچ می‌خورد بدبخت می‌افتاد زمین، بابای با فوش و پس گردنی بلندش می‌کرد دیگه. وای به وقتی که مثلا بچه شیطنتی هم می‌کرد. آقا اصلا کمربند اون دوران کار دومش نگه داشتن شلوار روی پای پدر خانواده بود، نقش اصلی کمربند تربیت بچه‌ها بود، اصلا یه وسیله آموزشی تربیتی محسوب می‌شد. آقا حتی تو بعضی لوازم و تحریر فروشی‌ها هم کمربند می‌فروختن اون موقع. جلال بمیره اگه دروغ بگم، به جون شراگیم.
یک تحول شگفت‌آور، یک تغییر باور نکردنی. کسی نمیداند این انقلاب رسالهی پیشنهاد چه کسی بود، اما وقتی یک پیروزی به این عظمت به دست می آید دیگر افراد مهم نیستند، مهم خود پیروزی است. بدین وسیله پیروزی بزرگ مدیریت صدا و سیمای کشور در تغییر لوگوی شبکه سه سیما و فونت زیرنویس های این شبکه را به پیشگاه همه مدیران ارشد نظام تبریک گفته، برای باقی شبکه ها نیست چون این توفیق عظیمی را آرزومندیم. امید آن که با ادامه همین افتخار آفرینی های گسترده شبکه های ملحد ماهواره‌ای به زودی شکست خود را اعلام و در برابر قدرت رسانه ملی سر تعظیم فرود آورند. ستاد تجلیل از تحولات و ابتکارات عظیم ملی کل کشور.
آقای روحانی به مناسبت 16 آذر یه توکپا تشریف بردن دانشگاه تا پاسخگوی سوالهای دانشجویان عزیز باشن. بر روز دانشجو بوده دیگه، سوالهایی که بعضیاش دغدغه‌مند و گلایه‌آمیز بود.
آقای شما خبر دارین از فضای سرد فرهنگی دانشگاهی که پارسال میزبان شما بود برای سخنرانی 16 آذر؟
بعضیاش آبگوشتی بود مثل این.
وقتی مشاور ارشد رئیس جمهور که خود فارغ التحصیل این دانشگاه است، مزیت رقابتی صنعت کشور را در قرمه سبزی و آبگوشت میپندارد و اعلام میکند، امیدی هم برای دانشجوی این کشور باقی خواهد ماند؟
بعضیاش دلواپسانه بود.
وزیر
خارجه کشور هتاک را در آغوش گرفتی. اشتباه کردی. نباید همه چیز را به سیاست خارجه گره می‌زدی.
و بعضیش هم کلاً ناآروم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما زنده برانیم که آرام نگیریم.
خلاصه رنگ به رنگ، سایز به سایز، دانشجو رفت پشت تریبون و اومد پایین و نوبت آقای روحانی که رسید ایشون رفت بالا. اما اول یه دونه از اون تیکه‌های ملود و پهلوی مخصوص خودشو به بیت رهبری و سپاه و تشکیلات آقا انداخت که همچی شور بده به مجلس. این شیخ حسن اصلا کلن تو کار تیک هست دیگه، خوب هم میندازه آن آقلا.
همه باید مورد سؤال قرار بگیرن. البته حالا نقد برخی از قوا، برخی از نهادهایی کم سخت و مشکله، فعلا از دولت و رئیس جمهور شروع کنید.
بله. بعد که با این تیکه مجلس حسابی گرم شد، شیخ حسن اومد و همچین اوس محمودوار یه سری آمار و ارقام رو کرد که نشون میداد همه نمودارا و خطا و کلا هر چی سیخکی سیخونکی درازی تو دولتش همچین همه رفته بالایی، سر بالایی، همه به سمت بالا، تمام نمودارها به سمت بالا، اونم با شیبی که همچین لند کروز بوکس و باد می‌کرده. حالا راست و دروغش ما نمیدونیم، چیکار داریم از ما. خلاصه از این ور روحانی میگفت، از اون ور دانشجوها شعار میدادن و فحش میدادن و تشویق میکردن و اینا هیچی دیگه. سر و ته 16 آذر امسال هم همینجوری سر اومد. آخرش هم انقدر این دانشجوها داد زدن، انقدر داد زدن، انقدر شعار دادن، بنده خدا صدای روحانی گرفت.
استقلال شما شعار میدید صدای من گرفته.
اینم کل داستان حضور روحانی توی 16 آذر امسال تو دانشگاه خلاصه شده، چکیده کپسولی کنسرت.
من فکر کنم اگه یکی از اجداد ما برگرده 24 ساعت تو خونه های ماها در حال حاضر تنهاش بذاریم، خونه رو با آتیش بکشه، فکر کن مثلا نه با گاز میتونه کار کنه، نه با فر میتونه کار کنه، نه با میکرون میتونه کار کنه، تلویزیون براش عجیبه، زب هر چی که داریم، هر چی که داریم براش عجیبه. فکر کنم مثلا آتیش، خونه آتیش بگیره اگه 24 ساعت تنهاشون بذاریم، شوک میشن.
خب چه کاریه؟ این همه تلاش کردی از 200 سال 100 سال پیش اجداد بزرگو در از عمق تاریخ این همه راکوبیده اومده پیش شما، بچه‌ها میخوای پاشی همه با هم بریم بیرون تو خونه تنهاش بذاری؟ یعنی والا منم جایشون بودم خونه رو آتیش میزدم اصلا خودم، منتها نه به صورت سهوی، کاملا عمدی. این چه وضع برخورد با جد بزرگی؟ آخه من نمیفهمم. اما خانم آقایون، شما میدونید که یکی از دغدغه‌هایی که معظم له رو از خواب شب هم حتی انداخته همین علوم انسانی و تدریس اونا تو کشوره. ایشون تو چند سال گذشته هی چپ و راست رفته و اومده یه فوشی به علوم انسانی داده. اما دیروز پریروزا در راستای فرمایشات معظم له و ظاهراً برای مدرن شدن سیستم آموزشی کشور به سلامتی اعلام کردن رشته انسانی رو هم از همون مقطع دبیرستان از سایر رشته‌های ریاضی و تجربی جدا میکنن و فقط توی مدارس فرهنگ تدریس میشن. کلن اسم مدرسه فرهنگ هم که میاد آدم یاد جمال بیمثال دکتر حداد عادل میفته. همجوری یه دفعه پر بیرو هم نیست البته دیگه، چون میدونید استاد حداد سالها پیش یه روز رفت پیش معظم له و از شیطانی بودن علوم انسانی برای ایشون گفت و معظم له هم تحت تاثیر قرار گرفت و در حالی که از شدت شیطانی بودن علوم انسانی برای به هر حال از شدت این شیطانی بودن این علوم اشک تو چشماش جمع شده بود، یه زمین تو شمال پل سدخندان تهران هدیه داد به ایشون که بره توش مدرسه فرهنگ بسازه. این مدرسه تاسیس شد، استاد حداد هم توسعه‌اش داد، الان مدارس فرهنگ خصوصی مال ایشونه. منتها از همون سالها یه سری مدارس فرهنگ دولتی هم خب تأسیس شده، الان ظاهرا قرار بچه‌ای که میخوان علوم انسانی تو دبیرستان بخونن بعد برن تو این مدرسه ها مشغول بشن. اینجوری که بوش میاد عزیزان میخوان به صورت پایه‌ای و زیربنایی شروع کنن به تربیت نسلی از جامعه شناس ها و روزنامه نگار ها و وکلا و سایر متخصصین علوم انسانی زوب در ولایت که ایشالا دیگه برای آینده کلی رحیم پور ازغدی و سعید جلیلی و اینا بتونن تحویل جامعه بدن. خدا به خیر کنه. آقا امروز از این تعلیم و تربیت مدرن کلی حرف زدیم. سیستم آموزشی مدارس قدیم تنبیه محور بود، یادتونه دیگه، خیلی ها یادشونه. خانواده ها چون از کتک زدن بچه ها خسته می شدن یا مثلا دیگه وقت نمی کردن، بچه ها رو می فرستادن مکتب خونه که به شکلی جدی تری کتک بخورن آدم شد. یعنی چوب و فلک و ترکه جز ابزار و لوازم اولیه هر مکتب خونه بود. بعد ها حالا نمره صفر با دو تا خط این ور اون ورش که به صفر کله گنده معروف شد، این ابزار فشاری شد برای سرکوب کردن و شکل دادن به شخصیت بچه صفر. ولی در دوران مدرن کم کم قضیه کتک و نمره کم رنگ شد و با پدرمیونی جمعی از روانشناسای کودک و تحلیلگرای اجتماعی، سیستم تشویق محور جای خودش رو داد به سیستم تنبیه محور و اینجوری شد که الان کلا بچه توی مدرسه همینجوری در حال تشویق شدنه. درس میخونه تشویق میشه، کارت هزار آفرین میگیره. درس نمیخونه بازم تشویق میشه، مونتا کارت ده آفرین بیشتر بهش نمیدن. دست به سینه میشینه تو کلاس، تشویق میشه، انضباطشو خیلی خوب میگیره. سر همکلاسیش میکنه تو جاکتابی، بازم تشویق میشه، مونتا خب انضباطشو فقط خوب خالی میگیره، دیگه خیلی خوب نمیگیره. حالا این شیوه تربیتی مدرن جواب میده یا نه رو باید 20 سالی صبر کنیم تا اثراتش رو ببینیم. الان دیگه نمیشه قضاوت کرد. روزنامه آرمان امروز از قول مادر سید احمد خمینی خطاب به او تیتر زده بود که همچنان خوش بدرخش. میگن سوز که به بچهش میگه قرم دستپای بلوری، تکایت همین سید احمد مامانشه، مادره دیگه، از چشم اون الان سید احمد داره میدرخشه والا. روزنامه ابرار از قول معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی امروز تیتر زده بود که دامنه کارتون خوابی به اخشار تحصیل کرده رسیده است. خب به سلامتی، به این میگن جامعه بی طبقه توحیدی که هم اول انقلاب وعده شده داده بودن ها، تحصیل کرده هم دیگه کارتون خوابن. روزنامه رسالت تیتر زده بود که تأثیرات عفاف و حجاب بر عملکرد مغز و اعصاب.
چرا میام به حجاب رو میارم؟ جدا از شناختم یه جوری پناه میارم به حجابم. هر کی 2000 تومن داده به من بیاد 3 تومن بستونه بره، من ناموس شیعم، من جای مامان شماها هستم. بله. نکنه که آنجینا جولی ایران تویی؟ گفتم نه، اون مامانه.
حداقل در مورد خانم چرخنده که روی مغز اعصابشون تاثیر خیلی خوبی ظاهرا نداشته. فرصتمون امروز هم به اتمام رسید. یه خبر چند سطری رو براتون میخونم، بعدش دو کلمه حرف حساب و خداحافظی. خبر میگه هفته گذشته پسری 4 ساله به دلیل پارگی چانه به همراه مادرش به اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر اصفهان مراجعه میکند و به دنبال آن کادر اورژانس به صورت سرپایی چانه او را بخیه میزنند. اما پس از آن که مادر کودک میگوید توانایی پرداخت هزینه 150 هزار تومانی برای ترخیص فرزندش را ندارد، با دستور مسئول کادر پزشکی پرستار بخیه های پسر را میکشد و بیمار با خونریزی و پارگی چانه از بیمارستان خارج میشود. به امید روزی که ماها هم رعایت صورتهای زخمی رو بکنیم و هم مهمتر از اون یادمون باشه که دلای شکسته به این راحتی ها خوب نمیشن. شبتون خوش، دلاتون نزدیک.
میگی باشم کنار هم دیگه، واجه بچین راجه به چی؟ باشه بشین، چشاتو باز کن، یه لحظه مال من باش، یه لحظه بیا توی حس و حال من باش. پس میکروفونو به دست من تو بده بگم، از این زمونه و از دلی که تکه تکه است، هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد، جز اینم ندارم یه فکر بهتر. از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت، ایران برا شده مثل صندوق تجارت. پس هنرمند وطن الان کجاست؟ نیست؟ اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست. از چی بگم برات؟ انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ؟ به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق، حرف توشه ولی با خودکار سفید. تو هم مثل منی، تو هم کم درد نداری، درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری. من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره، ولی این عشقا رو کی میخواد گردم بگیره؟ از چی بگم؟ خدا از این دنده های خسته، از این همه درد تموم دنده ها.
هم شکسته، خنده هم